اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر تنبیهات اجازه بود. تنبیه چهارم این مطلب هست که مدعا اجازه حکم شرعی بوده و تابع ملکیت است و اثری از آثار سلطنت شخص بر مالش محسوب می شود، لذا جمله لهو ان یجیز مثل جمله لهو ان یبی است، نه اینکه مثبت حق شرعی جدیدی باشد. دقت کنید مطلب، ما یه حق بی داریم، یه حق شفعه. دقت کنید، یه حق بی داریم، یه حق شفعه. اینا با هم دیگه فرق دارن. حق شفعه یک حقی است که شارع آمده اعتبارش کرده، یه حق جدیده. حق شفعه همینطوری اگر بود ما نداشتیم. حق شفعه یعنی که اگر شما به طور مشاع در یک ملک با یک نفری شریک هستی، شما اولا هستی به این که اون ملک رو از او بخری. بذار اگر رفت به یکی دیگه فروخت، تو میتونی از حق شفعه استفاده کنی، خودت با همون قیمت برداری. حق بی چیه؟ حق بی اینه که من مالی که دارم میتونم بفروشم، مالمه. این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ فرقشون اینه که حق شفعه حق جدیدیه که شارع اومده اینو چیکار کرده؟ جعل کرده، یه حقی به تو داده. اما حق بی همون قبول سلطنت تو بر مال، چیز جدیدی نیست. طبیعیه وقتی سلطنت نسبت به مال داری، مالک مال هستی، یه سری حقوق داری. اگه آب باشه حق شرب داری. حق شرب جز حقوق ما نیست، جز حقوق ما هست، ولی جز حقوق جدید و خاص ما نیست که. من اگه آب وقتی دارم، آب مالک آب هستم، خب حق شربم دارم. حق برداشتن لیوان مال منه، من یه حقی دارم، حق برداشتم. اینا حق جدید نیست، همه زیر مجموعه اون حق سلطنت. وقتی تو سلطنت بر مالت داری، طبیعیه که میتونی بفروشیش، میتونی در حقیقت اگر مایه هست بنوشیش، اگر که غذا هست بخوریش، اگر اسب هست سوارش بشی. بنابراین اینها یه حق جدیدی نیست. ولی حق شفعه چیه؟ یه حق جدیدیه که مورد اعتبار جدید شارع قرار گرفته. حالا مطلبی که ما میخوایم از جناب شیخ بیاموزیم این هست که آقا حق اجازه یک حق جدیدی نیست، از باروبندیر همون حق سلطنت، همون وجود سلطنت. لذا اجازه یه حکم شرعی هست، بله، ولی تابع ملکیته، حکم شرعی جدید نیست، اثری از آثار سلطنته. ثمره، خب چه فرق میکنه؟ بگو آقا حق جدیده. ثمره اگر مالک قبل از اجازه بمیرد، این اجازه نیست که منتقل می شود، بلکه وارث مال را به ارث می برد و مال را به ارث می برد و چون مالک مال می شود، حق اجازه نیز برایش ثابت می شود. ثمرش رو بگم، باز ثمرش هم شما نمی فهمید، باید مصادیق ثمره رو بیان بیان کنیم. ثمره اینه، شما آمدی یک مال رو خرید و فروش کردی به بیع فضولی. حالا این آقا که مالک بود، چون مالک این بود و به بیع فضولی این معامله شده بود، یه حقی داشت، حق اجازه. درسته؟ اگر بگه حق اجازه تابعی از ملکه، این طرف وقتی که میمیره یه وارثی پیدا میکنه، این وارث فقط دو احتمال وجود داره، یا نسبت به این مال ملکیت پیدا میکنه و این میشه مالک این مال، و وقتی شد مالک این مال، طبیعتاً ثمرات و اثرات این مال هم که یکیش حق الاجازه باشه براش میاد. پس خوب دقت کنید، پس اگر ما گفتیم حق اجازه خودش یه حقی هست از حقوق، تا این پدر فوت میکنه حق اجازه هم میاد میرسه به فرزند مستقیما، مثل حق الشفع. حق الشفع تا پدر فوت میکنه خود حق الشفع میاد میرسه به فرزندان. اما اگر گفتی نه، حق الاجازه خودش یه حقی نیست، از باروبندیل اون سلطنت و ملکیته. چرا این بچه الان حق اجازه داره؟ اگه گفتی خودش یه قلمبه خارجیه که مورد اعتبار قرار گرفته، بگیم چرا این بچه حق اجازه داره؟ بگیم چون از حقوق پدرش بود، بهش ارث رسید، بنابراین که حق ارث برده می شود. اما اگر گفتیم نه، این خودش چیز خاصی نیست، از باروبندیل ملکیته، میگیم چرا این بچه حق اجازه داره؟ به خاطر اینکه مال بهش رسیده و چون مالک مال هست، حق اجازه هم میاد، همطوری که میتونه بخوره بنوشه را بره توش، میتونه هم اجازه بده اگر معامله فضولی صورت گرفته باشه. خب حالا چه فرق میکنه؟ بازم شد بالاخره ثمره شد، ولی خب باشه، حالا چه بگیم؟ چه بگیم که حق میرسه، چه بگیم حقه اول میاد در قالب این ملکه بعد میرسه؟ چه فرقه بالاخره هر دوش میرسه؟ میگن نه، اگر این ملک زمین باشه و این فرد دختر باشه، اگر حقوق باشه حقوق میرسه، ولی اگر زمین باشه، اگر زن باشه، از زمین ارث نمیبره زن فرد. توجه فرمودی؟ اگر گفته جز حقوقه، حقوق که جز استثناءات نیست، حق اجازه به همه ورثه میرسه. حالا اینکه چجوری باید اعمالش بکنن، هر کسی به اندازه حسه خودش میتونه یا نه، همشون باید جمع بشن اجماع بشه، اینا یه بحث دیگه. اما مسئله بر اینه، اگر که زن بود و شما حق را یک در حقیقت حقیقت که اعتبار شده دانستی حق اجازه رو، خودش میشه جزو حقوق، حقوقی که به نفع این آقاست به ارث میرسه، به زنم میرسه. اما اگر این حق خودش چیزی نبود که به ارث برسه، می اومد در قالب ملکیت منتقل میشد. زن از زمین ارث بر فرض که نمیبره، لذا حق به او نمیرسه. اینم ثمره، دقیقاً مصداق این ثمره. بیا داخل اینجا جا هست. از زمین دیگه امروز الان بحثمون این نیست، میخوای خدا رو هم بعدش ثابت کنم برات. اشکال حالا دیگه این اشکال ما همون تو مت بخوانیم و تمامش بکنیم. ببینید الرابع، الاجازتو اثرون من آثار سلطنت المالک علی ماله. اجازه اثری است از آثار سلطنت مالک بر مال خودش. پس اثری از آثار سلطنت، فموضوع هل مالک، موضوع این اجازه مالک است. یعنی مالک میاد در موضوع، یعنی اجازه میاد در موضوع، در حقیقت کارساز میشه. اجازه یه حقی است در موضوع مالک. موضوع یعنی این فکت و این شخص خارجی. ما اجازه میاد در این موضوع محقق میشه، در مالک محقق میشه. اینطور نیست که یه چیز جدیدی باشه، اعتبار جدیدی باشه. فقولنا لهو ان یجیز مثل قولنا لهو ان یبی. وقتی میگیم لهو ان یبی یعنی خداوند اومده یه حق جدیدی هم جعل کرده، اعتبار کرده. من حق البیع، حق الشفعه، نه حق الشفعه اینا هویتشون با هم دیگه با حق البیع فرمون. حق البیع در از ثمرات ملکیت، حق الشفعه از ثمرات ملکیت نیست. خداوند باید با دست قدرت خودش بیاد یه چیزی را به نفع شریک جعل بکنه. والکل راجع الی ان له ان یتصرف. برگشت هر دوی اینها به این است که میگیم آقا فلانی میتونه در مالش تصرف کنه. یه چیز حق جدیدی نیست غیر از همون سلطنت. خب چه فرقی میکنه حالا آقا بگید که باشه این از آثار سلطنت؟ میگه خب فرق میکنه. فلو مات المالک لم یورس الاجازه. اگر مالک بمیرد اجازه را ارث نمیبره، چون اجازه یه چیزی نیست که ارث بره. انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی. فقط مال رو به ارث میذاره. کدوم مال؟ مالی که فضولی براش عقد خونده. لذا مال میرسه به این وارث. خب وقتی مال میرسه سلطنت میرسه. از باروبندی به سلطنت هم حق الاجازه است. این فرق میکنه با مثلا فرض کنید حقش شفعه. فله الاجازه برای وارث اجازه هست. اما از چه باب؟ از باب اون فلش بالایی، عقد اجازه اومد در قالب ملک، آمد منتقل شد به وارث. سوال، اشکالی که آنو میخواستم گفتم ولش کن. سوال، آیا می شود مالک یکی باشه مجیز یکی دیگه؟ مالک پدره بود، مجیز قراره پسره باشه. میشه؟ شیخ میگه چرا نمیشه. میگه که بناءً علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد، بنابران چه که خواهد آمد، چی خواهد آمد؟ بیان باشد از جواز مغایرت مجیز و مالک حال العقد. این حال العقد قید به مالکه، یعنی مالک حال العقد با مجیز ممکنه با هم دیگه متفاوت باشند. فی من با اعمال ابی فبان میتا. یه بچه ای آمد یه عقد فضولی خوند مال پدرش را، بعد معلوم شد که پدرش مرده، خودش. خب البته حالا میگن حال عقد پدر زنده بود که تفاوت حاصل بشه، حال عقد پدر زنده بود، پسره این عقد فضولی را خوند، شنبه عقد فضولی را خواند، مال پدر را فروخت. یک شنبه پدر به دیار باقی شتافت. حالا چهارشنبه پسر میخواد اجازه بده چون خودش مالکه. میشه نمیشه چجوری اینا؟ انشالله بحث بسیار شیرینی هست که بعدن اگر خوب سر کلاس ها حاضر باشید خواهید خوند. حالا شاید یه وارث داشته باشه، شاید اونم که به ارث میرسه کنیز باشه. والفرق بین ارسل اجازه و ارسل مال یظهر به تعمد. حال نداریم روز چهارشنبه است، توضیح نمیدیم فرق بین ارس اجازه و ارس مال، باید بری فکر کنیم. خب چیه؟ در شکل پای تخته توضیحش آمد. در اونجایی که وارث زن باشه و مال زمین باشه، اگر گفتی اجازه به ارث میرسه، خب اجازه جزو همه چیزایی که به ارث میرسه استثنا نشده در شریعت که اینم به ارث میرسه، لذا زن هم حق الاجازه داره. اما اگر گفتی نه تابع ملک، چون زن از زمین ارث میبره، حق الاجازه هم در موردش جریان پیدا نمیکنه. الخامس، بریم سراغ تنبیه پنجم. تنبیه پنجم، مقدمه. هویت قبض و اقباض با هویت بیع متفاوت است و بیع غیر از قبض و اقباض می باشد. بیع در حیطه اعتبار است، قبض و اقباض اثر آن اعتبار و عمل بر وفق آن اعتبار است. اینا مطالبی هست که برای فهم هویت و حقیقت بیع خیلی به دردتون میخوره. ما یه دونه بیع داریم، یه دونه این که بیاییم مالو بگیر اون مال منو به من بده، قبض و اقباض. مالو میگیرم یه مالی هم به تو میدم، این بیع نیست که. قبض و اقباض بیع نیست، قبض و اقباض اثر بیعه، یعنی در حقیقت یا بگو که عمل بر وفق بیعه. بیع یه چیز اعتباریه که در ذهن ایجاد میکنی، میگه من آمدم سلب ملکیت کردم از خودم نسبت به این ماژیک، ایجاد ملکیت کردم در تو نسبت به این ماژیک، سلب ملکیت کردم از تو نسبت به اون پول که سمن باشه، ایجاد ملکیت کردم برای خودم نسبت به اون پول، تو هم میگی قبول دارم. این در دایره اعتبار. حالا که قبول داری خب بده بیاد دیگه، رد کن بیاد، این رد کن بیاد و رد کن بیاد میشه قبض و اقباض. قبض و اقباض همین هویت خارجیه، اونایی که من گفتم چشامو بسته بودم. هویت واقعی بی تو ذهن اعتبار، خیلی مهمه ها اینا. بی یه چیز کاملا ذهنیه. بله. اب نداره، زبون نشان دهنده فعاده و قلبه و اون مهمه و باید هم به زبون بیاد. پس این مقدمه رو فهمیدید که قبض و اقباض با خود بیچیان با هم دیگه متفاوت هستن، دوئیت وجود داره. حالا که اینطور شد، مدعا اجازه بیع غیر از اجازه نقل و انتقال است، یا بگو غیر از اجازه قبض و است. خب ثمره چیه؟ چه فرق میکنه؟ میگه اگر تو بیع و اجازه بدی فرق میکنه با قبض و اقباض و اجازه بدی. روز چهارشنبه که قرار شما اجازه بدی، چی اجازه میدی؟ بیع و اجازه میدی یا قبض و اقباض و اجازه میدی؟ اینا با هم دیگه فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ ثمره یک، اگر بیع را اجازه دهد ولی قبض را اجازه ندهد، مشتری ضامن ثمن است و باید ثمن را به مالک اصلی پرداخت نماید. خیلی ثمره مهمیه، خیلی ثمره مهمیه. معامله فضولی صورت گرفت بین دو نفر، این طرف غاصب بود، آمد مال شما را به در حقیقت به زید، این زید مشتری، این بایع فضولی فروخت، درسته؟ این هم مالک اصلی. آمد چیکار کرد؟ غاصب معامله کرد، ماژیک بنده را دزدید، آمد به زید فروخت. زید مشتریه. چقدر فروخ؟ 1000 تومان. 1000 تومان الان دست کیه؟ دست غاصب. غاصب مال من دزدید، رفت داد 1000 تومان گرفت. خب حالا من میام میگم چیکار کنم خدایا؟ این معامله خوبه، این ماجیکیه که من اصلا من 1000 تومن نمیارزه، معاملهش خیلی خوبه، ولی من اگه بگم قبول دارم، خب این که مشتریه که ماجیکو گرفته رفته، اون قاسمم که پولو گرفته رفته، درسته؟ چیزی به من نمیرسه. من میام میگم من معاملتون رو قبول دارم، قبض و اقباضتون رو قبول ندارم. اون اعتباری که کردید رو قبول دارم، یعنی اون علقه‌ای که بین ماژیک و مال برقرار کردید و من قبول دارم، ولی احسن، اما این داد، این پولی که دادی و پولی که گرفتی رو قبول ندارم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقای زید ماژیک من دست توه، درسته؟ در حقیقت پول منو بده بیاد، چون پولی که به اونو دادی من قبول نم، چون من قبض و اقباض رو قبول ندارم و نداشتم. خیلی اتفاق میفته. این وسط کی بدبخت میشه؟ زیدی که رفته از دوست چیز خریده، جنس خریده، چه خبر داشته باشه چه خبر نداشته باشه، چون که بای فضولی که مال و برداشت و رفت، الان هم کاناداست. اما زید بیچاره است که مال لستش ماجیک، مالک اصیل آمده این غیرقی بالا سرش رو ماجیک. بله؟ حالا چی کار کنه؟ میگیم دیگه، گفتیم آقا اجازه بی غیر از اجازه قبض و اقبازه. اگر بی را اجازه دهد ولی قبض را اجازه ندهد، مشتری ضامن ثمنه، چون بی صورت گرفته، ثمنم به من ندادی، به من مالک اصیل، به اون دادی، بی خود دادی، من قبول ندارم. بله، حالا بذارید تا آخرش بریم ببینیم چه شکلی میشه. ثمره دو، اگر اقباز را اجازه ندهد، اگر اقباز را اجازه ندهد، اقباز شرعی محقق نمی شود. و مثلا در بیع صرف معامله مشکل دار می شود. و مثلا اگر مال قبل الاقباض تلف شود، از مال مالک خواهد بود. اینا دیگه قواعدی است که در معاملات وجود داره که قبل از قبض و اقباض اگر مال تلف بشه بر عهده مالکه. ببینید توضیح بدم، من آقای قبض و اقباض رو قبول ندارم، معاملتون رو قبول دارم، ولی قبض و اقباض را قبول ندارم. در بیع صرف میگن تا گفتی معامله را قبول دارم، قبض و اقباض را قبول ندارم، معامله باطل شد رفت. اینه که بگی من معامله را قبول ندارم. چرا؟ چون در بیع صرف باید قبض و اقباض در همون مجلس در حقیقت معامله صورت بگیره. تو اگر گفتی من معامله را قبول دارم، قبض و اقباض را قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی جفتش باطله، چون قبض و اقباض شرط صحت معامله بود، اون رفت. بعدی بگی آقا من معامله رو قبول دارم، خب، اما قبض و اقباض رو قبول ندارم، فردا بیا قبض و اقباض کنیم با هم دیگه. میگه چشم، فردا میرسم خدمتتون. مالک بودی، ماجیک تو فروختن، درسته؟ یارو زنگ میزنه میگه من آقا ماجیک شما رو خریدم به بیع فضولی ها. میگه من معامله رو قبول دارم ولی قبض و اقباض تو قبول ندارم، بیا فردا با هم دیگه تو دفتر قبض و اقباض را صورت بدهیم. اون میگه چشم، تا فردا میخواد بیاد معامله چی میشه؟ اون مبی، اون ماجیک چی میشه؟ تلف میشه. طرف میگه آقا به من چه تلف شده؟ چرا؟ چون اگر مال قبل از اقباض تلف بشه، از مال مالک، از مال من رفته، من نمیتونم گردن اونو بگیرم بگم تو ضامنی، یالا پول منو بده. تو فرض بر اینه که قصوری باشه دیگه، تقصیر اگر باشه، خب هر کسی تلف کرده باشه ضامن هست. اینا روشن شد؟ اگر من بیو اجازه بدم بگم خب مال منتقل شد، مال از کیسه من رفت، پول میخواد بیاد به کیسه بنده، بگم قبض و اقباض من قبول ندارم، چه اتفاقی میفته؟ تلفه، این از کیسه مالکه، مالک ضرر کرده این وسط. خب اینم از دومین ثمره‌ای که اینجا وجود داره. اشکال این مطالب در جایی است که ثمن معین خارجی باشد، اما اگر ثمن کلی در ذمه باشد، آیا فضولی از اساس حق قبض داشته و بر فرض قبض آیا قبض تکوینی او قبض شرعی حساب می شود. دقت کنید، قبض و اقباض دو صورت داره، یا معامله بر عین خارجی تعلق گرفته، بنده این ماژیک را به این 1000 تومان رد و بدل کردم، خب اینجا قبض معنا داره، این ماژیک را دادی، اون همون عین 1000 تومان را گرفتی، اینجا قبض و اقباض صورت گرفت. اما فرض کنید شما با فضولی داری معامله میکنی، معامله کلی میکنی، مثلا فرض کنید میگی که من عین این ماژیک را به 1000 تومان، 1000 تومان یه کلی در ذمه است، نه این 1000 تومانی که الان از تو جیبم در میاد، درسته؟ خب حالا سوال اینه، در معامله عادی، در معاملات عادی شما وقتی کلیه در ذمه به قبض و اقباض در بیاد معین میشه، وقتی معامله میکنی 1000 تومان، این 1000 تومان هر 1000 تومانی ممکنه باشه، ولی وقتی دست کردی جیبت 1000 تومان رو در آوردی دادی، وقتی گرفت دیگه اون مالک همین 1000 تومان است، اینطور نیست که کلیه در ذمه است، هر وقت خواستی گاهو 1000 تومان رو بده 1000 تومانی دیگه میخوام بدونم، تموم شد رفت دیگه اون مال خودمه. پس در اون جایی که معین شما معامله میکنی که هیچ، میگه آقا من این 1000 تومنه رو میدم در معامله این ماژیک، قبض و اقباض هم صورت میگیره، خب خیلی واضحه، فضولی هم که بگیره تموم شد رفت گرفته. اما در جایی که کلی در ذمه باشه شبهه‌ای وجود داره، اون شبهه اینه، آیا فضولی دستش همینقدری که میتونه زبونش معامله رو درست کنه، دستش هم میتونه قبض رو درست کنه؟ توضیح میدم، اگر معامله کلی باشه، کلی در ذمه، در معامله عادی کلی در ذمه، وقتی مالک دست میکنه میدهش 1000 تومن میده، اون یکی مالک اون مالم، مالک عینم، مالک مبیعم پولو میگیره، تموم شد، کلی در ذمه تبدیل شد به معین، جزئی معین. حالا یعنی دسته، خوب دقت کنید، یعنی دست مالک اصیل یه خصوصیتی داره، زبان مالک اصیل یه خصوصیتی داره، زبان مالک اصیل میتونه اون عقده در حقیقت عقد را ایجاد بکنه با قلبش و زبانش و فکرش، دستش هم میتونه کلیه در ذمه را مبدل کند به معین خارجی، جزئی خارجی. میگم چی؟ میگم آقا این ماژیک را بنده به 1000 تومان، هر 1000 تومانی، زبان من آمد این الغه را ایجاد کرد بین چی و چی؟ بین این مال و کلیه در ذمه تو. دست منم یه کاری میتونه بکنه، وقتی کلیه در ذمه تو تبدیل شد به اون 1000 تومان دادی به من، اینو گرفتم، این 1000 تومان شد جزئی معین در مقابل اون ماژیک من تبدیل شد، دیگه ثمن از کلیه در معین تبدیل شد در عالم وجود، رسید به معین خارجی جزئی، جزئی حقیقی. حالا سوال اینه، فضولی ما دلیل داریم، فضولی ما دلیل داریم که زبانش میتواند عقد را ایجاد کند، پارسال خوندید گفتید بیع فضولی صحیح است، یعنی چی بیع فضولی صحیح است؟ یعنی زبانش با قلبش میتواند عقد را ایجاد کند و عقدش کامله، فقط یه اجازه میخواد بعدن میاد. سوال اینه آیا دست فضولی هم میتواند ثمن را از کلیه در ذمه تبدیل به جزئی بکنه؟ اگر گفتین میتواند، وقت شما پول دادی به فضولی یعنی ثمن را پرداخت کردی. حالا اگر دقت کنید، حالا اگر مالک بی و قبض و اقباض را قبول بکنه، دیگه تا تو طرف با مالک نیستی، مالک و با اون غاصب طرفه، مالک با غاصب طرفه، چون شما که پولتو دادی مبیعت هم گرفتی هیچ، میری پی کارت. من میمونم با یه فضولی که مال منو داده رفته، پول منم گرفته. اما اگر گفتی دست فضولی نمیتواند کلیه در ذمه را جزئی کنه، فضولی این پولی که گرفته پول مفته. چرا؟ چون معامله شما کلیه در ذمه بود. من میگم آقا پول من رفت، مال من رفت، پول اون کلیه در ذمه تو نیامد دست من، چون دست منه که میتونه اینو تبدیل کنه به جزئی. شما یه پول علکی دادی به غاصب، کی طرفه کی میشه اینجا؟ اینجا در حقیقت مالک باید داره سراغ مشتری، فضولی میمونه این وسطه، اون مشتریه باید بره سراغ فضولی پولشو بگیره. تکرار میکنم، اگر گفتیم دست فضولی میتونه کلیه در ذمه را تبدیل کنه به جزئی، واقعا ثمنو بگیره. سه نفر صورت مثال تصور کنید، سه نفری ما، بنده، مالک اصیل، شما مشتری اصیل، یه نفری هم با یه فضولی، از سه طرف داره دیگه. بنده خبر نداشتم، خونه خوابیده بودم، این آقای فضولی آمد ماژیک من را به 1000 تومن کلی در ذمه، به 1000 تومن به تو فروخت. ما ادله ثابت کرد که زبان ایشان میتواند عقد را ایجاد کند. وقتی فروخت یعنی عقد ایجاد شد. عقد چی ایجاد شد؟ ماژیک رو داد به شما، شما 1000 تومن در ذمت آمد، این 1000 تومن هم دادی به این. اگه 1000 تومن به من میدادی، دست من میتونست کلیه در ذمه رو تبدیل کنه به وجود معین هم مقابل ثمن. اما سوال اینه، دست فضولی میتونه کلیه در ذمه تو رو تبدیل به جزئی ثمن بکنه؟ فضولی بی خود پول گرفته. اگر پول رو به من بده، تا دست من میرسه تبدیل میشه، میشه به جزئی معینی که در مقابل مبیع بوده، چه سمن. اما وقتی به من نده، من میام سراغ شما، میگم ماژیک من کو؟ میگه اینه هاشش، خریدمش. میگم پول کو؟ میگی که 1000 تومن دادم به فلانی. میگم 1000 تومنی که اون 1000 تومن در ذمه شما بود، دست من میتونه ذمه تو رو تبدیل به جزئی همون سمنه بکنه، بی خود به اون دادی 1000 تومن به من بده، 1000 تومن میدی. حالا بعد چیکار کنی؟ شما یه پول مفت دادی به فضولی، حالا بعد بری کانادا گردنشو بگیری، 1000 تومن از جیبش دراری، به من ربطی نداره. اما اگر گفتیم دست فضولی هم میتواند تبدیل کند کلیه در ذمه را به جزئی، خب حالا میاد سراغ من، میگی من معامله رو اجازه دادی؟ میگم بله، من معامله و قبض و اقباض همه رو اجازه دادم. ماژیکم کو؟ میگی دست منه. میگم پولم کو؟ میگی دست فضولیه. میگم ای داده بیداد، من باید برم حالا فضولی را چیکار کنم؟ بعضی وقتا راحت تره، بعضی وقتا پسرشه تو خونه هشه، بخواد بره سراغ اون یکی پول بگیره سخت‌تر از بیاد خونه از پسرش پول بگیره. بلازه دست با در واقعیت مالک اصلی باز، کدومش کدوم طرفشو بگه. اما اگر من میگفتم من بیو قبول دارم، قبض و اقباض قبول ندارم، میگفتم ماژیکم کو؟ میگفتی دست منه. میگفتم خب من قبول دارم اونو، ولی اونی که پولی که دادیو من قبول ندارم، بده به خودم. دوباره تو باید بری سراغ اون فضولی که اینا صور مختلف بحثه که خیلی هم دقیقه، بسیار 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 هم کاربردیه. یعنی در تمام پولای دوزی هر جای کلاهبرداری میشود، تمام این صور میاد، چون کلاهبرداری فروش مال غیر همین به این فضولیه، هر جا میاد. در روز هزاران 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 هزار مورد این اتفاقات میفته، لذا احکامش اونجا باید بدونی. وقتی طرفو گرفتی، دوزو گرفتی، مالکو میاری، میگه آقای مالتو فروخ، قبول داری یا قبول نداری؟ میگه آقا من قبول دارم. میگه خب قبول داری که این در حقیقت فرض کنید مال تو رو فروخته، باید بری پول تو از اون طرف بگیری، یا اگر پول رو به این داده باید بری از این بگیری؟ میگه نه من پول از این من قبض اقباض رو قبول ندارم، باید برم از اون بگیرم. حالا اگر بهت نگفتن که برو پی کارت، بعد اون موقع میتونی طبق شریعت عمل بکنی. کجا رو بخونم؟ خامس؟ آره؟ آره میخواستم سابه بخونم. الخامس اجازت البی لیست اجازتن لقبض سمن. اجازه بی اجازه قبض سمن نیست، ولال اقباض المبی اجازه اقباض مبی نیست. ولو اجازهما صریحا او فهم اجازتهما من اجازت البیع مضت الاجازه. اگر صریحا گفت آقا من هم بیع قبول دارم هم قبض و اقباض قبول دارم، یا نه وقتی میگفت بیع قبول دارم یه جوری اینطوری بود، عرف میفهمید که یعنی هم بیع قبول دارم هم قبض و اقباض قبول داره، مضت الاجازه، همون امضا میشه همون قبول. لأن مرجع اجازت القبض الى اسقاط زمان سمن ان عهدت المشتری و مرجع اجازت الاقباض الى حصول المبی فی ید المشتری برضا البایع فیترتب علیه جمیع الاثار المترتبه على قبض المبی. به خاطر اینکه بازگشت اجازه قبض میدونی چیه؟ آره به قبض و اقباض. آره بله بلند ها. نه میخوره به اجازه قبض و اقباض. اگر قبض و اقباض را صریحا اجازه کرد تمام، اگر نه قبض و فهم اجازه قبض و اقباض از اجازه بی، از سه تا چیز دیگه. به خاطر این که مرجع بازگشت اجازه قبض به اسقاط زمان ثمن است از عهده مشتری. کی اسقاط میکنه؟ بایع. بایع اسقاط میکنه زمان ثمن را از عهده مشتری. اجازه اقباض هم یعنی که مالک اجازه میده که مبیع در دست مشتری باشد. این قبض و اقباض معناش همینه دیگه، یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی. وقتی من قبض رو اجازه میدم یعنی اجازه میدم که تو پول منو بگیری، اقباض رو اجازه میدم یعنی اجازه میدم که مبیع در حقیقت به دست من مشتری، یعنی حالا از اون طرفش دیگه. وقتی قبض رو اجازه میدم اجازه میدم تو پول رو بگیری، یعنی من پول رو بگیرم چون من مالک هستم. اقباض را اجازه میدم که تو مال منو بگیری، این میشه اجازه قبض و اقباض، هویتش اینه. خب حالا که قبض و اقباضم اجازه داد، حالا مضت الاجازه همه کارا انجام میشه دیگه. چرا؟ پس مترتب میشود بر حصول المبی فی ید البایع جمیع آثار مترتب بر قبض مبی. میتونی به اقباض بزنی، مترتب میشود بر اقباض، برای قبض و اقباض همه آثاری که مترتب است بر قبض مبی. وقتی اقباض کرد مبی و داد، همه آثار قبض مبی هم میاد، به صرف و سلم باشه، معامله از همون لحظه درست میشه و و و و و. لکن ما ذکرنا انما یسه فی قبض ثمن المعین، آنچه که ما گفتیم در اون جایی کامله، مطالب پیش گفته در جایی می آید که ثمن معین باشه. اما قبض کلی و تشخص کلی به واسطه قبض، یه بار دیگه، اما قبض کلی و تشخص هو، یعنی تشخص کلی بهی، یعنی به قبض، این که دست منم بتونه، مثال خوبی زدم ها، زبان فضولی معلوم شد میتونه عقد رو ایجاد کنه. دست فضولی آیا میتونه ثمن کلی رو تبدیل به ثمن جزئی بکنه؟ اما قبض کلی و تشخصه به واسطه قبض، فوقوه من من الفضولی وقوعه میخوره به تشخص، میخوره به قبض، قبض کلی و تشخص کلی. وقوعش از فضولی علا وجه تصححه الاجازه یحتاج الى دلیل معمم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والاقباض. اینو ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که دست فضولی بتونه جزئی کنه، اما اینکه قبض کلی و تشخص کلی پس وقوع اینها از فضولی بر بچه که اجازه را تصحیح بکند، آن را اجازه، اینکه دست فضولی هم بتونه ثمن کلی را مشخص بکند به طوری که وقتی اجازه میده اینم درست بشه. اجازه که میاد هم عقد درست کنه هم جزئی کردن ثمن کلی را اجازه بیاد، به حس که اجازه این را هم تصحیح بکنه. این احتیاج به یک دلیلی دارد که تعمیم بدهد حکم عقد فضولی را به مثل قبض و اقباض. و اتمام الدلیل على ذلك لا يخلو عن صعوبه. اینی که بگی دلیل تمامه على ذلك، یعنی بر این که تشخص پیدا می کند قبض، تشخص پیدا می کند کلی به وسیله قبض فضولی. ذالک رو بزن به این که تشخص پیدا کردن کلی به وسیله قبض فضولی. این لا یخلو عن صعوبت، این از سختی خارج نیست. خب پس ادعای ما چی بود؟ ادعای ما این بود که آقا قبض و اقباض با بی دو تا چیزن. فقط جناب شیخ نصاری تو به ذهن شریفت خطور کرده، شما به ذهن شریفتون خطور کرده، میگه نه ببینید علامه بر شیخ چجوری اشکال میکنه. بر شیخ طوسی عن المختلف انهو حکا عن شیخ، علامه از شیخ حکایت کرد. شیخ چی گفته؟ گفته انهو لو اجاز المالک بی الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن. شیخ طوسی فرموده اگر اجازه دهد مالک بیع غاصب را، دیگه مالک نمیتونه بره از مشتری پولو بگیره، باید بره از غاصب پولو بگیره. چرا؟ چون معامله را اجازه کرده. اگر دقت به من، اگر مالک اصیل دوتا معامله اینو با غاصب را اجازه بده، دیگه نباید سراغ مشتری بره، باید بره سراغ غاصب، چون غاصب مال داده به این پولو گرفته در رفته، باید بره سراغ این. علامه اشکال کرده، گفته آقا شاید به اجازه بده قبض اقباض اجازه نده. پس ببینید فرق گذاشته بین این. ثم ضعفه به عدم استلزام اجازه العقد لاجازه القبض. بگو آقا من عقدتون رو قبول دارم ولی تو بی خود پول دادی به این، پولو بعد دادی به من، من قبض رو قبول ندارم، تو پولو میدی به من بعد میدوی دنبال طرف که پولتو بگیری. و علا ای حاله، آقا یه صورت رو بیاید تصور بکنیم که اگر اجازه من ملک در حقیقت عقد و اجازه بدم قبض و اجازه ندم لغو باشه، مثل کجا؟ صرف و سلم. تو بیع صرف، بیع نقد به نقد گفتم باید تو جلسه باشه، من نمیتونم عقد و اجازه بدم قبض و اجازه ندم، چرا؟ از اون لغوه دیگه، یعنی اجازه اولیه هم لغو شده، معامله رو قبول ندارم. میگه علایال فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوا، اگر اوضاع و احوال به گونه ای باشد که اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو باشه، مثل صرف و سلم بعد قبض الفضولی و تفرق، آقا پول دادن قبضم قبض اقبازم صورت گرفته رفتن، تا اگه من معامله رو قبول ندارم قبض اقباض قبول ندارم، یعنی در همون معامله در همون زمان قبض اقباض صورت معامله حواس. اینجا کان اجازت العقد اجازتن للقبض سونن للاجازت عن اللغویه، اینجا مسلمن اگر کسی عقد را اجازه داد، بفرمایید قبض هم اجازه داده، اگر کسی عقد را اجازه داد قبض هم اجازه داده. سوال جناب شیخ، بله اگر به ظاهر حال باشه حرف شما درسته، ولی یه سوال، یه نفری آقا لجبازه میگه من عقد و قبول دارم اجازه رو قبول ندارم، صریحا هم این حرفو میگه، اینو باید چیکارش کرد غیر کتک؟ شیخ میگه خب این دو تا راه حل وجود داره، یا بگید اجازهش لغوه عقد درسته، یا بگید عقدش لغوه این چیزش درسته، ردش درسته، یعنی عدم اجازه قبض و اقبازش درسته. میگه بنده قبض و اقباز رو قبول ندارم، میگه بنده عقد رو قبول دارم، قبض و اقباز رو قبول ندارم. صراحتا هم میگه ظاهر حال اینه، اگر تو مواردی قبض و اقباز و عقد با هم باید باشه، اگه جدا بشه لغو میشه، کسی هر کدوم اجازه بده یعنی اون یکی هم اجازه داده، خصوصا اگر عقد و اجازه بده یعنی قبض و اقباز هم اجازه داده. اما اگر یه نفری لجبازی کرد بگه نه خیر بنده عقد و اجازه میدم، قبض و اقباز اجازه، اینجا دو صورت داره، یا بگو اون اجازه عقدش لغوه، یا بگو این عدم اجازه قبض و اقبازش لغوه. میگه ولو قال عجزت العقد دون القبض متلج بزن، یعنی لجبازی داره میکنه، ففی بطلان العقد او بطلان رد القبض وجهان، نیست تو عبارتون کلمه که من گفتم نگرد، ففی بطلان العقد او بطلان رد القبض وجهان، کدوم شما هوا کنی؟ نه در همین صرف و سلمه، نه در بقیه موارد اشکالی نداره، در اون جایی که اگر قبض و اینا را رد بکنه لغو می شود اجازه قبلیش، ولی با این حال با لجبازی آمد و گفت من این کارو میکنم، اینجا دو تا صورت داره، یا میگیم این ورش خرابه یا اون ورش خرابه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.